أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادعُ واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يبارون في الساعة لفي ضلال بعيد. در سوره مبارکه شورا بعد از ارائه براهین برای اون عناصر اصلی یعنی توحید و وحی و نبوت فرمود حجت بر اینها تمام شده است، لکن شما دعوتتون را همچنان ادامه بدید و در این راه مستقیم باشید و از احوا و امیال و شبهات اونها پیروی نکنی. این امرها و نهیها نشون میدهد که وجود مبارک پیغمبر نسبت به اصول دین کاملا با برهان دعوت میکرد و ادله و شبهات اونها را پاسخ داد. دو، وقتی حجت پاسخ داده شد به منزله هوای نفس در می آید، می شود حجت داهز. اگر از این به بعد از حرفهای اونها به حجت یاد شد، چون مسبوق بلا تتبع اهواءهم هست، معلوم می شود این به زعم اونها حجت است، وگرنه این هوای نفس به شبهه بیش نیست. بلا تتبع اهواءهم. بعد فرمود اینها که حالا در مسیر بید الغی هستن، یک حکم الهی جامع بین شما موحدان و اون اهل کتاب هست که در سوره مبارکه آل عمران برابر آیه مباهله مشخص شد. گرچه این سوره شورا در مکه نازل شد و هنوز جریان مباهله مدینه رخ نداد، لکن اصل کلی حاکم در اسلام همون اصل عدل و مساوات است که خدا بر همه محاکم است، روز پاداش حق است، هر کسی در برابر عمل خودش مسئول است، هیچ کسی بی جهت بر دیگری رجحان ندارد. اینا خطوط کلی است. این حرفها در مکه گفته شد، در مدینه در مراسم مباهله به صورت رسمی تصویب شد. این طور نیست که اونچه که در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران به عنوان آیه مباهله مطرح شده است، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، این یک، ولا نشرک به شیئا، این دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله، که رژیم ارباب و رعیتی در کار نباشد و رب به معنای معبود هم باطل باشد، این سه، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون، این چهار. این بیان نورانی که در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران آمده و در مدینه نازل شد، خطوط کلی این آیه در مکه چند بار بازگو شد که جامع مشترک بین انسان‌ها توحید است و قیامت روز محاکمه است برای پاداش یا کیفر و هر کسی در برابر عمل خود مسئول است. آنچه که در این آیه 15 سوره مبارکه شورا می آید ناظر به بخشی از همین اصول کلی است. فرمود ولا تتبع اهواءهم و بگو آمنتو بما انزل الله. ما به تمام گفته ها و رفتارهای ذات اقدس الهی ایمان داریم، همه کتاب هایی که از طرف خدا آمده است ایمان داریم، همه پیامبرانی که از طرف خدا آمدن ایمان داریم. لا نفرق بین احد من رسله و مانند آن. آمنتو بما انزل الله من کتاب و امرتو لأعدل بینکم. اگر محکمه باشد عادلانه و محکمه را اداره بکنید، اگر مناظره باشد عادلانه و عاقلانه رأی نهایی و مناظره را صادر بکنید. الله ربنا و ربکم توحید بر همه است. در برابر محکمه الهی هر کسی در برابر عمل خودش مسئول است. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. از این به بعد لا حجت بیننا و بینکم. خب این با صدر آیه که فرمود فد و مستقیم باید هماهنگ باشه. این معنی پیشنهاد کفایت مذاکرات نیست که دیگه ما با هم حرفی نداریم. یعنی شما حجتی ندارید، دستتون خالیه. حجتی داشته باشید که ما برابر اون حجت محاجه کنیم، این چنین نیست. و در صحنه قیامت بالاخره روشن می شود که حق با کیست. الله یجمع بیننا به الیه المسیر. اونگاه فرمود اینا که اصرار دارن حرفهای باطل خود را بگوین و الذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له، ما برهانتون را جواب دادیم، شبهاتتون را جواب دادیم، اهوایتون را جواب دادیم. فطرت از یک سو، اخذ میثاق از سوی دیگر، فالهمها فجورها و تقواها از سوی سوم، این سه مقطع پاسخ مثبت است نسبت به دعوت الهی. مردم عاقل عالم با احتجاج هم پاسخ مثبت دادن. پس حجتهم جاهزت عند ربهم. عند الله معیار است، چون ذالک و عند الله و الحق یک، الحق و من ربک دو. اگر چیزی در پیشگاه ذات اقدس اله لغزنده بود معلوم شد قراری ندارد. در بخش از آیات قرآن و اهل کتاب همون لستم علا شیعه، یعنی شما پایگاه مستقر ندارید که رو این بیستی و دینتون را اقامه کنید. لستم علا شیعه حتی تقیم و تورات. اون چی که معروف بین اهل تفسیر است این است که لستم علا شیئن حتی تقیم التورات، یعنی شما هیچ ارزشی ندارید مگر اینکه دینتون رو اقامه کنید. اونم مطلب خوبی است. اما اونی که تو المیزان آمده است این است که شما اگر بخواهید تورایتون رو اقامه کنید باید یه پایگاه فکری و مکتب فکری داشته باشید، جاتون قرص و پاتون محکم باشه. شما که با تفکر تسلیسی و امثال ذلک که پایگاه فکری ندارید. لستم علا شیء، یعنی بر جایگاه و پایگاه فکری مستقر و ثابت نایستادی تا بتوانید دینتون را اقامه کنید. لذا از اینجا تعبیر شده است به اینکه حجت اینا داهز است. داهز لغزنده، کسی که زیر پاش ثابت نیست این میلغزد و چون میلغزد خودش با حرفای خودش میفتد. قرآن کریم حجج اینها رو نقل میکند، بعد جنبندی میکند، میگه این حرفای لغزنده است. اما مشرکان درباره مبدا حرفی داشتن، درباره معاد حرفی داشتن، درباره وحی و نبوت حرف داشتن. قرآن این سه مقطع را نقل میکنه، میفهمد اینا لغزنده. اهل کتاب حجتی داشتن، قرآن نقل میکند، روایات تبیین میکند، بعد میفهمد این لغزنده است. اما در این حوزه اول تا برسیم به حوزه دوم، در حوزه اول که درباره مشرکین است که بعد تمام حجت اینا لغزنده است، دهزه لغزی لغزنده است، برای اینکه حرفای اینها درباره مبدا یا این است که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، چند بار گفته شده ابطال شد. یا حرفشون این است که ها اولای اشرکا اینا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، که این را قرآن گفت و ابطال کرد. این مال توحیدشون. درباره وحی و نبوت میگفتن به این که اگر کسی باید پیامبر باشد باید فرشته باشد، و اگر کسی فرشته نبود پیامبر نیست. بر فرض اگر فرشته بخواهد بر کسی نازل بشود، باید رو نظام ارزشی بر یکی از سرمایدارهای طائف یا مکه یا مدینه بمانند و نازل بشود، علی رجل من القریتین عظیم. یا میگفتن اگر انسان میتواند با فرشته ها تماس داشته باشد، چرا ما با فرشته تماس نداریم؟ بر ما هم نازل بشود حتی نؤتا موتی رسول الله. اینها درباره وحی نبوت است. یا میگفتن لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما اگر بخواهیم مثل قرآن میاریم. این حرفهایی بود که درباره نزول فرشته، وحی نبوت و مانند اون ذکر میکرد. درباره معاد هم میگفتن که اگر حق از فت و بابا اینا، خب پدران ما رو زنده بکنید، از قبرستان بیارید، ما ببینیم که بعد از مرگ یه خبری هم هست. این خلاصه شبه شد. اینا خیال میکردن معاد یعنی عود الی دنیا، زنده شدن مردها از قبرستان و آمدن به روستا و شهر. پس حرفای اونها در مبدا مشخص بود، در وحی نبوت مشخص بود، درباره معاد مشخص بود. به قرآن همه اینها نقل کرد، تمام همه اینها لغزنده. اینا نه مبدا رو شناختن، نه وحی نبوت شناختن، نه معاد شناختن. معاد هجرت از دنیا به آخرت است. در صحنه بعد از دنیا اونجا محاکمه کیفر و پاداش است. کل دنیا بساطش برچیده می شود. دیگه دنیایی نیست تا اینا از قبرستان به دنیا برگردند. معاد حسابش جداست، وحی نبوت حسابش جداست، توحید حسابش جداست. همه اینها رو قرآن کریم نقل کرد. بعد فرمود حجت اینها داهز است. از این به بعد لا حجت بیننا و بینکم. ما حرفا رو میزنیم، دلیل میاریم، ادامه هم میدیم، جدال احسن داریم، دعوت به حکمت داریم، موعظه حسن داریم، ولی شما حرفی برای گفتن نداری. اما درباره اهل کتاب یهودی ها میگفتن این که ما یه قدر متیقن داریم، یه زاهد مشکوک. اون قدر متیقن رو میگیریم، اون زاهد مشکوک رها میکنیم. قدر متیقن جریان وحی نبوت موسی کریم است. یعنی مسیحی ها موسی کریم سلام الله علیه قبول دارن، شما مسلمان ها موسی کریم قبول دارید، ما هم موسی کریم قبول داریم. پس موسی کریم سلام الله علیه نبوتش قدر متیقن است. بقیه که بعد از موسی کریم ادعا شده است مشکوکن. ما اون متیقن رو میگیریم، این مشکوک رو رها میکنیم. این اساره حجت یهودی ها. قرآن کریم فرمود شما به چه دلیل میگید موسی کریم پیغمبر است؟ به دلیل معجزه. همون معجزات، بلکه اتقا و اعلا و اقدرش و اقدرش بعد از موسی کریم وسیله عیسی مسیح آمده که مرده ها رو زنده میکرد. بالاتر از او وجود داره که پیغمبر اسلام علیه و آله و تهدی و سن آمده با معجزه جهانی. آخر موسی کریم که بی جهت نبوت رو پیدا نکرده، که رو معجزه پیدا کرده. اگر قدر متیقن هست با معجزه است. این معجزه برای عیسی مسیح هم هست، برای وجود ماریه پیغمبر هم هست. پس حجت یهودی ها هم داهز است. حجت مشرکان هم داهز است، ولی شما راه را ادامه بدید، استدلال را ادامه بدید، فد و وستقم، هرگز اینها را رها نکنید. ولی بدانید اگر ما از این حرفاشو به حجت تأویل کردیم، بعضی که بیان کردیم این احوا است. در بخشای دیگر هم فرمود به این که حرفایی که ما میزنیم اگه مطابق میل اینها بود به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم، شما هوا مدارید. حالا اون روز اصطلاح اومانیزم نبود، وگرنه اومانیزمیست دیگر، یعنی اینها جایگزین الله شدند، نه خجال نشین الله، نه خلیفه الله که حرف الله را بفهمند و باور کنند و عمل کنند و منتشر کنند. اگر کسی جایگزین الله بود، یعنی تفکر اومانیزمی داشت، هوای او اله اوست و معیار احتجاج او. حالا اصطلاحات اون روز نبود، ولی اصل مطلب که بود، فرمود افرایت من اتخذ اله و هوا. هرچند که انبیاء علیهم السلام می آوردن اگه مطابق میل اینها نبود تکذیب می کردند و دست به شمشیر می بودن. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقا کذبتم. پس بنابراین بعد از تبیین مراحل تو جمع‌بندی دو تا حرف دادن، یکی حجتهم داهزه، یکی لا حجت بینکم، ولی دعوت همچنان ادامه دارد. فرمود به این که اگر چون که این حرفا برشون روشن شده باشد، همون حرفایی که بعدها در مدینه به صورت رسمی و به صورت قطعنامه ما بیان میکنیم که الله ربنا و ربکم، اونجا تعالی را کلمت سوا بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعض اربابا، همین اصولی که به صورت قطعنامه رسمی در مدینه بیان شد در مکه به صورت‌های گوناگون ارائه شده است که آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجة بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. تا آخرین لحظه این احتجاجات هست، ولی میفهمد شما حرفی برای گفتن ندارید، ولی ما بالاخره تکرار میکنیم حرفامون رو. والذین یهاجون فی الله، شما دارید مهاجم میکنید اما دستتون خالی است و حجتتون درباره توحید همان است، درباره وحی و نبوت همان است، درباره معاد همان است. در سوره مبارکه جاسیه حرفای اینا رو که درباره معاد هست ذکر میکند، می فرماید به این که اگر این است خب آبای من رو از اون عالم بیارید. در همون سوره مبارکه جاسیه می گفتند به این که ماهی الا حیات دنیا، آیه 25 سوره مبارکه جاسیه، و ازا تطلع علیهم آیاتنا بیاتن ما کان حجتهم الا ان قالوا تو بابا اینا ان کنتم صادقین. حجت اینا این است اگه معاد حق است خب پس این نیاکار ما رو از قبل زنده کنید، ما ببینیم که حیاتی و از مرگ حق است. آیه 26 سوره جاهیرت قول الله یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامه لا ریب فیه، اینجا که جای پاداش کیفر نیست، اینجا جای امتحان است. اساس کار جاییست که جای ظهور حق است، جای پاداش کیفر است، نه جای امتحان. اونا که منکر معاد بودن میدن که نیاکانشون از قبرستان بر نمیگردن، گفتن پس حیات بعد از مرگ نیست. قرآن از این هوا و حجت یاد میکند به زعم اینها، برای اینکه اینها بین استحاله و استبعاد فرق نگذاشتن. بانگ خودشان بگن و ما نحن به مستقینیم، بانگ من زالک رجعون بعیدون، این مستبعد است، دلیل بر استحاله نداری. الله که قادر کل شیء است میتواند دوباره اینها را انجام بدن. البته در جریان تحلیل فرمود به اینکه چیزی از بین نمی رود، روحتون که از بین نمی رود، بدنتون که پوسیده است ما دوباره جمع بکنیم، شما با همین روح با همین بدن در قیامت میایید، چه مشکلی هست؟ چی معدوم شده که ما بخوام او رو ایجاد بکنیم؟ اون خدایی که هیچ را به صورت انسان در آورده، هل اتا علی انسان حین من الدهر، الان که همه چیزش موجوده، روح که اصلا از بین نمی رود، یتوفا کن ملک الموت الذی وکل بکن، شما متوفا می شوید، وفات می کنید، نفوت بدنتون هم که متفرر شده جمع می شود. خب این مال معادشون، اونم مال وحی نبوتشون، اونم مال توحیدشون، جمع بندی شدهش این است که حجتهم داهزتون و ذات اقدس الله که حق محض است. اگر چیزی عند الله داهز بود معنوش باطل صرف است، چون اگر چیزی حق باشد از ناحیه خداست، الحق من ربک، و اگر چیزی از ناحیه الله نبود ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل مازا بعد الحق الا الضلال. محدوده حق آن است که از الله تنزل کرده باشد، از این که بگذرین میشه باطل. رضا فرمود حجتهم داهزتون این درب بهم، و چون حجت الهی بر اینها بالغ شده است، اینا نپذیرفتن و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. جریان عذاب شدید رو تو همین قسمت ها هم باز در از ذکر میکنم. جریان خلود که در چند جای سوره مبارکه نساء و امثال ذلک گذشت، او یه چیز شفاف و روشنی بود به تعبیر سیدن استاد، و بود این نص در خلود است دیگه بحثش گذشت. اما اون چیزی که در سوره مبارکه نبأ است، احیانا ممکن است که یه مقداری به حسب ظاهر مخالف با خلود باشد، او به صورت شفاف جواب داده خواهد شد که یا تصرف در حیات است یا تصرف در ماده، که به هیچ وجه با خلود مخالف نباشد، با خلود البته ملحدان و مشرکان و کافران. اون دیگه مما لا ریب فیه هست و مما لا کلام فیه. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق. این بالحق را هم تو بحث‌های قبل داشتیم که میگن حق مخلوقون به، حق منزولون به. کتاب ها دو قسم است، بعضی ها ناظرن بعضی ها متنزل. کتاب هایی که بشر عادی می نویسن اینا ناظر است، یعنی از پیش خودشون یه سلسله مطالبی در همین قلم رو به دنیا جمع‌بندی کردن، این رو به صورت کتاب در آوردن. اینا کتاب های ناظر است، حرفی که بشر دارد حرف نازل است، حرفی که انبیاء علیهم السلام آوردن حرف متنزل است، یعنی از جای بلند آمده. و تنزلش هم قبلا ملاحظه فرمودی که از صرف تنزل باران نیست که ذات اقدس اله این کتاب را انداخته باشد، اون طوری که باران را به زمین انداخت، بلکه قرآن را به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی یک تنابی است قرآن، یه طرفش به دست ذات اقدس اله است. این را که به زمین نینداخت، قرآن که مثل باران نیست که انزلن المطر، مثل انزل قرآن مثل انزلن المطر بشه، این را به زمین انداخته باشه، این را به زمین آویخت. همین حدیث نورانی کارکوفی و مستقلین همینه دیگه، فرمود اون که ثقل اکبر است عدو طرفه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر به ایدی کن. این قرآن تناب خداست، یک قرآن او را خدا او را نازل کرد، یعنی آویخ نه انداخت. دو، یه طرف قرآن به دست ذات اقدس اله است و طرف آخر به ایدی کن. سه، انسان وقتی قرآن را گرفت از هر سقوط مسئول است، هیچ ممکن نیست آبروی او در دنیا بره، هیچ ممکن نیست ویران بشه، هیچ ممکن نیست به معصیت بیفته، هیچ ممکن نیست بد عاقبت بشه اگر واقعا قرآن رو گرفت، چون یه طرف کتاب به دست خداست دیگر. این که اون بعتصم به حبل الله، برای اینکه خود قرآن حافظ انسان است، ممکنه ترقی نکند، اقرا ورقه نباشد، ولی تنزل نخواهد کرد، سقوط نخواهد کرد، این آدم حفظ میکنه. این کتاب الهیست میشه متنزل، ولی حرفایی که غیر خدا دارد حرفای نازل است، یعنی حرفایی از همین زمین برخواست و به صورت کتاب در آمده. حرفایی که از زمین برخیزد و صورت کتاب در بیاید آدم بالا نمیبره، اما حرفایی که از بالا بیاید به سقوط نکند بلکه حبوط داشته باشد، به صورت آویختن باشد نه انداختن، انسان را بالا میبرد. لذا تعبیر قرآن کریم است که این کتاب برحق نازل شده است، یک به حجت اون هم اندالله داهز است، این دو بلحق در جریان اصل خلقت هم گذشت که قرآن کریم خلقت را اینطور میتونه، نزول قرآن را اینطور میتونه. این بلحق ما نمونش نداریم، ولی اگر چونچه بخوایم از باب تشبیه معقول به محسوس حرف گفته بشه، مثل این است که اگر بپرسن که این شبستان مسجد اعظم با چی ساخته شد، خب به ما میگن با سیمان و گچ و میله و آهن و امثال ذلك ساخته شد. عالم با چی ساخته شد؟ خود این آسمان را با چی ساختن؟ سنگ را با چی ساختن؟ این سوال بی جواب میمونه. زمین را با چی ساختن؟ آسمان را با چی ساختن؟ خدا در آیات فراوان این سوال را مطرح کرد و پاسخ داد. فرمود اینکه شما می‌بینید سنگی هست و گلی هست و هوایی هست و فضایی هست و شمس و قمری هست به نام آسمان زمین، من اینا را با حق ساختم. این حق مخلوق به اینه. به حق ساختم یعنی چی؟ که فرمود هم به صورت موجب فرمود، هم به صورت سالبه. به صورت موجب فرمود ما خلقناهم الا بالحق. فرمود شما از انسان سوال بکنید این شبستان را با چی ساختن، میگن با سنگ و آهن و سیمان ساختن. اما اگر سوال بکنید سیمان را با چی ساختن، ممکن بگید با فرون ذرات ساختن. اما اگر بگید فرون ذرات را با چی ساختن، دیگه سوالتون جواب ندارد، سوال تمام میشه. اما قرآن کریم یه سوالی داد که جوابش تو علوم تجریبی نیست، تو علوم تجریدی است. یعنی اگه سوال بکنید کره زمین رو با چی ساختن، نگید با خاک و با فرونشه ساختن، ما میگیم خاک رو با چی ساختن. اگر سوال بکنید آسمان رو با چی ساختن، نگید اول ثم استوى الى السماء و هی دخان، اون یه مقدار دخان و گاز بود به این صورت در آوردن. ما سوال فیزیکی و شیمی و علوم حسی و تجربی نداریم، میگیم این بخار از چی ساختن، این دخان از چی ساختن، این دود از چی ساختن. هر جا برید ما سوال متافیزیکی داریم نه فیزیکی، میگیم این دود از چی ساختن. شما برفرض راه تجربه نشون بدید و اون ماده اولی اتم برسید، میگیم اتم از چی ساختن. این سوال جواب فیزیکی نداره، چون سوال متافیزیکی است. سوال متافیزیکی جواب فیزیکی نداره. قرآن کریم فرمود ما کل عالم را با حق ساختیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا جای باطل و خلاف نیست. هر که باطل بکند رسوا می‌شود. اینجا جای باطل نیست. اینجا جای دروغ نیست. کسی دروغ بگوید به در برود. اینجا اختلاس بکند به در برود. اینطور نیست. ما خلقناهما الا بالحق. سوال سوال فیزیکی نیست تا جواب جواب فیزیکی باشه. سوال متافیزیکی است، جوابم متافیزیکی. یعنی اینجا جایی نیست کسی خلاف بکنه و آب روش نره. خب این جواب فیزیکی ندارد که. اگر سوال فیزیکی باشه، رو تو سوره مبارکه حامیم شورا و فسرت و سجده جواب داد. اگر کسی سوال بکند خدا این راه شیری را از چی خلق کرد، اول سوره مبارکه حسرت و دهت سم مستوى الى السماء و یه دخان و فمانندان، این سوال فیزیکی، اونم جواب فیزیکی. اینم سوال نجومی، اونم جواب نجومی. اینم سوال ریاضی، اونم جواب ریاضی. اما یه سوال سوال متافیزیکی است، این مجموعه را با چی آفری؟ این مجموعه دیگه جزء بیرون نداره تا شما بگید از فرون جزء خلق شد که. این سوال متافیزیکی است. آیا این مجموعه هدفمند است، حی است، زنده است، سخن میگوید، یا هر کی هر چه کرد؟ فرمود این مجموعه مجموعه حق است. ما خلقناهما الا بالحق. اینجا جا باطل نیست. خب کی خلاف کرد که رسوا نشد؟ کی خلاف کرد که نیافتاد؟ معلوم شد این نظام باطل بر نمیدارد دیگر. همونطوری که تو دستگاه ما اگر این دستگاه رو سوال بکن این روده و معده و ریه و اینا از چی خلق شد، یه طبیب بتونه جواب بده. اما اگر سوال کنید این ساختار فطرت اینا این با چی خلق شد، این میگم به حق خلق شد. یعنی همونطوری که دستگاه بدن، طبیعت، روده و ریه و معده غذای سمی رو بالا میاره، فطرت هم حرف شبهه و مشکوک و باطل رو بالا میاره. شما هر چه بخواهی خلاف رو بر کسی تحمیل بکنی او ممکنه ساکت بشه، ولی ساکن نمیشه، باور نداره، او بالا میاره. یعنی ساختار او ساختار حق است، ممکن نیست که این باطل را بپذیره. بعد از احتجاج وجود مبارک ابراهیم خلیل که بت‌ها را شکست، ثم نکسوا علی رؤوسهم، سربزیر شدن. فرض این است که این ساختار ساختار حق است. لذا هم اونجا فرمود و حجتهم داهجتون این درد بهم، هم اینجا فرمود ذات اقدس اله قرآن را بلحق نازل کرد. یعنی اول یک کتابیست متنزل نه نازل، یک، و آویخته است نه انداخته، دو، و ترازوست. یه بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که تحت العقول نقل شده. شما خودتون رو با این ترازو بسنجید، ببینید بالا آمدید، بالا نیامدید، سقوط کردید، هبوط کردید، درجهتون چیه، خدا ناکرده درکهتون چیه. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. و اما در جریان معاد، خب معاد شد همه الان آمده، کسی نمیدوند که. و ما یدری که لعل ساعت قریب یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها. اونا که به قیامت عقیده ندارند میگن پس کو؟ خب یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، انا کل شیء خلقناه لقدری هست، یه آزمونی دارد، هر کسی به اون آزمون نهایی باید برسد. اما اینا که مردن تو همون برزخ بسیار از وقایع برشون روشن می شود. البته اون کشرت هم در معاد و حشر اکبر است. یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها. همین که در سوره مبارکه جاسیه بود آیت خودش خونده شد که ما کان حجتهم الا قالوا تبابا اینا هم کنتم صادقین. یه همچه حجتی رو قرآن فرمود داهج دیگه. اما اینا که باور ندارن هی عجله میکنن میگن پس معاد کو؟ اما اونا که اهل باور و ایمانن نسبت به معاد والذین آمنو مشتقون منها، از قیامت هراسناکن. چون بسیاری از ماها بلکه لغزش هایی داریم، چون که در بخش های پایانی سوره مبارکه بقره فرمود آیه 284 سوره مبارکه بقره لله ما فی السماوات ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم. البته این هیچ کدوم دلیل بر خلود یا عدم خلود نیست، نه با خلود هماهنگ است نه با آیه سوره نبک مخالف خلود از احقاف است. این تابع کار خود اون شخص است. اگر معاذ الله اهل کفر و الهاد بود که مخلد است، و اگر موحد بود که معصیت کرده است مخلد نیست. غرض این است که اینا که مؤمنن مشفقن و می دانن که ساعت حق است. بله، اگر قیامت صغرا باشد که من ماته فقط قامت قیامت هو قیامت بشه نزدیک. اما اگر قیامت کبرا باشد نسبت به ابد، نسبت به ابد و سیر ابد که حساب بشه، خب نزدیکه دیگه. ابد که انتهایی ندارد، یه غیر متناهی لایقفی است، نسبت او نزدیکه دیگه. بله دیگه، کمون الله نازل کرد میزان را، اون چرا که نازل کرد همون کتاب است که نازل کرد. چون سوره مبارکه اعراف مبحثل گذشت، که ما یه ویزان داریم، یه وزن داریم. گاهی میزان و وزن دو تاست، نظیر همین ترازوهای رایج. گاهی میزان و وزن یکیست، نظیر میزانهای خود معاد. فرمود تو سوره مبارکه اعراف که ول وزن و یوم اذن الحق، خود میزان حق است. چون که در سوره مبارکه الرحمن آمده که ما میزان را به قسط و حق نازل کردیم. یکی این که وزن حق است، ما یه میزان داریم به نام ترازو، یه وزن داریم به یه موزون. این ترازو اگر حق و قسط باشد شاهدش درست است، خلاف نمی کند. یه کفش کفه وزن است که این سنگ رو میذارن، کفه دیگر اون کالا رو میذارن. اگر کسی خواست نانی رو در ترازو بگذارد، اول این ترازو باید شاهدش سالم باشد، دوم اون کفهی که سنگ میذارن او سالم باشد، سوم این نان رو در کفه دیگر بذارد. این نان میشه موزون، اون سنگ میشه وزن، این واحد عمومی میشه میزان. در سوره اعراف هم والوزن یوم اذن الحق، نه والوزن حق. یه وقت است در تلقین میگوین به این که الجنت حق، النار حق، یعنی مرگی هست، بهشتی هست، قیامتی هست. این آیه از اون قبیل نیست که بفرماید وزنی هست. والوزن حق نیست، والوزن یوم اذن الحق که با الف لام آمده، یعنی ما رو این کفه سنگ و امثال سنگ نمیذاریم، حق تو این کفه است. شما یه چیزی بیار که با این حق سازگار باشه. ما که اعمالتون رو، نماز و روزهتون رو با سنگ نمیسنجیم که. این ترازو اقامه شده، وزنش سنگ نیست، بل وزنو الحجر و المدر نیست، بل وزنو یوم اذن الحق، نه بل وزنو حق، یه وزنی هست. این وزن، این واحد سنگش حق است. ما حق رو میذاریم تو این کفه. شما یه نمازی بیار که با حق سازگار باشه، یه عملی بیار که با حق سازگار باشه. ما یه همچین میزان رو وضع کردیم. این میزان اگر بخواهد تفصیل داده بشه به صورت کتاب و اطرت در میاد. تفصیل نیست، وصف اوست. این قرآن هادی هست، این قرآن معجزه هست، این قرآن کذا و کذا هست، این قرآن میزان هست. یکی از چیزهایی که قرآن با او متصف میشود این که میزان صدق است. چنین که اعترت میزان صدق این که قرآن ناطق هم در وصف قرآن روایات هست که میزان صدق هم هیچ انحرافی درش نیست، کجی درش نیست. این میزان را، این ترازو را ما فرستادیم که یک کفه این ترازو حق است. شما در برابر این حق، عقیده حق، اعمال حق، اخلاق حق، رفتار حق بیارید. والحمدلله رب العالمین.